ساعت در ایران 6 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 351 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته وزارت خارجه ایران در مذاکرات احیای برجام آمریکا بخش عمده‌ای از تعهدات خود را پذیرفته است. و گروهی از کارگران رسمی نفت در تهران و اهواز تجمع کردند. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری عصرگاهی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 خورشیدی همزمان با 10 ماه می 2021 میلادی با شما در 15 دقیقه پیش رو. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 18,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 351 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 75,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,600,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمار مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمار رسمی می‌دانند. همچنین بنا به اعلام وزارت بهداشت تعداد افرادی که در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 قرار دارند از 5500 نفر گذشته است. با این همه ستاد ملی مقابله با کرونا اگرچه سفر در روزهای تعطیلات عید فطر را ممنوع اعلام کرده، اما محدودیتی برای برگزاری نماز عید فطر قائل نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای وین گفت ایالات متحده انجام بخش عمده‌ای از تعهدات خود را که تهران اجرای آن را ضروری می‌داند پذیرفته است.
اون بخشی رو هم که قبول نکرده ما اعلام کردیم که همه اون مواردی رو که در لیست جمهوری اسلامی ایران هست از نظر ما تحریم هایی هستش که برای از بین بردن برجام بوده، برای از بین بردن انتفاع ایران از برجام بوده، لذا فارغ از این که بخشی باشه، گروهی باشه، بعضی اشخاص باشه، لیبل ها یا برچسب های مختلف باشه، ما نظرمون رو قطعی گفتیم و همچنان هم با جدیت اون رو پیگیری میکنیم. پنهان و پوشیده هم نیست که اختلافات جدی در این حوزه داریم.
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای روز جمعه 17 اردیبهشت آغاز شده است. در همین حال تهران و آژانس اوایل اسفند پارسال به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود اگر طی چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. روز 31 اردیبهشت توافق همکاری 3 ماهه ایران آژانس پایان می‌یابد. سعید خطیب‌زاده می‌گوید اگر مذاکرات در مسیر درستی قرار داشته باشد می‌توانند این تاریخ را تمدید کنند. جمعی از کارگران رسمی نفت روز دوشنبه در مقابل مجلس در تهران و ساختمان شرکت ملی نفت اهواز تجمع کردند. همزمان با این تجمع‌ها برخی از کارگران که به دلیل شیفت کاری یا دوری مسافت امکان شرکت در آنها را نداشتند، تصاویری را در حمایت از همکاران خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشت معترضان از جمله خواستار تحقق مطالباتی مانند اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. این معترضان میگویند افزایش 25% دستمزد بر مبنای فرمول جدید در محاسبات حقوق و مزایا با توجه به نرخ تورم چندان تاثیرگذار نیست. کارگران رسمی و همچنین غیر رسمی نفت در ماه‌های اخیر بارها از شرایط کاری و معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. کارگران سیمان سپاهان اصفهان نیز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض توسط حراست اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمانی که شرکت هلدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمام مزایای پرسنل قطع شده و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالهای اخیر اقدامات اعتراضی کارگران مناطق مختلف ایران در واکنش به مشکلات معیشتی شدت گرفته و از آن جمله دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند. و اما شورای شهر تهران گزارش داده که شهرداری این شهر نزدیک به 13000 میلیارد تومان به سپاه پاسداران پول داده و هنوز نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد. شورای شهر تهران در قالب تحقیق و تفحص درباره قراردادهای شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران در سال 93 به بخشی از پرونده‌های فساد مالی دوران شهرداری محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس پرداخته. مهیار طهماسبی در این زمینه گزارش می‌دهد.
12900 میلیارد تومان این مبلغی است که شهرداری تهران در سال 93 و در قالب یک توافقنامه به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده و هنوز بعد از گذشت 6 سال نتوانست آن را پس بگیرد. این چیزی است که در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران درباره قراردادهای شرکت رسا تجارت آمده. گزارشی که روز گذشته توسط محمود میرلوهی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در صحن شورای شهر خوانده شد و به پرونده‌های مالی شهرداری تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف می‌پردازد. شرکت رسا تجارت زیر مجموعه هلدینگ یاس و از مهمترین مراکز فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بوده، همان نهادی که وظیفه اصلی تأمین مالی برای نیروی قدس سپاه را در اختیار داشته است. در گزارش شورای شهر تهران آمده که شهرداری تهران طی سالهای 88 تا 93 طی اجرای موافقتنامه فاینانس 1 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که 645 میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران میگوید 12940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به شرکت رسا تجارت داده شده. آقای میرلوهی که یک بار درباره پرونده املاک نجومی با شکایت آقای قالیباف به دادگاه احضار شده بود، میگوید بدهی بنیاد تعاون سپاه که به میزان 1700 میلیارد تومان و مربوط به سال 94 بوده، در صورت جلسات مالی سال 95 و در گزارش حسابرسی حذف شده است. در متن کامل گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر، ضمن اشاره به اشکالات حقوقی بسیار در قراردادهای مالی بین شهرداری و سپاه پاسداران، آمده که شهرداری تهران در فرایندی مخفی و محرمانه به بهانه تأمین مالی بخش خصوصی را از گردونه رقابت خارج و اجرای این پروژه ها را به صورت انحصاری و با قیمتی بالاتر از قیمت‌های حاصل از برگزاری مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار کرده است. در حالی که سال گذشته و در طی یکی از مرموزترین پرونده‌های اقتصادی در ایران، عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران در دیوان عالی کشور به 20 سال زندان محکوم شده بود، آقای قالیباف همچنان از مزان اتهام به دور بوده است. با این حال در گزارش شورای شهر از شهردار سابق و رئیس مجلس کنونی در کنار عیسی شریفی قائم مقامش به عنوان متخلف نام برده شده، در حالی که پرونده فساد مالی شهرداری دوران آقای قالیباف در ارتباط با سپاه پاسداران و نهادهای زیر مجموعش هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام نگران جایگاه سیاسی اجتماعی خود در آینده جمهوری اسلامی باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ساعت در ایران 6:08 دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه است. دیروز مجلس ایران بعد از دو هفته تعطیلی به فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه واکنش نشان داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بعضی از نمایندگان به تندی از ظریف و اظهارات او انتقاد کردند. این واکنش ها یک هفته بعد از سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد او از اظهارات وزیر خارجه ایران انجام می شود. اما در واکنش به این موضوع داغ مردم چه فکر می کنند؟ شهریار سیامی در گزارشی به بررسی نظر مردم پرداخته است.
کدام چهره شاخص اصلاح طلب در دهه 60 معتقد بود که محمد جواد ظریف آمریکایی است؟
متشکرم.
کاملا درسته.
حالا اون نقل بیشتر مجالس است. از یک مسابقه تلویزیونی گرفته تا سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی.
برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف.
و حالا بعد از دو هفته تعطیلی مجلس ایران به علت اوجگیری همگیری کرونا، در نشست غیر علنی و حتی علنی موضوع ظریف مهمتر از همگیری کرونا و تکلیف واکسیناسیون می شود و از او انتقاد می کنند.
نسبت به برخورد با عوامل و مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده پیگیری‌های لازم را به انجام رساند.
کسی که تا چند صباحی پیش امیر کبیر و مصدق ایران خوانده می شد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کابینه آقای روحانی.
اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
تو حرف بسیار سنگینی میزنی.
حرف بسیار سنگینی میزنی.
با انتشار این فایل صوتی حالا به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث نمایندگان مردم در مجلس تبدیل شده. اما خود مردم درباره این فایل صوتی چه میگویند؟
اطلاعی ندارم.
اصلا دیگه به این فکر نمی‌کنم که تو ایران فقط چه اتفاقی
افتاده. برای من مهم نیست. اینی که برای من مهمه زندگی روزانه‌ام.
بهتره که صحبت نکنم. من وکیلم برام دوستا.
من داداش در جریان این چیزا اصلا نیستم. من شغلمون اینجوریه که صبح میریم شب میایم خونه. اصلا در مورد این چیزا اصلا هیچی نداریم. اطلاعاتی هم ندارم. هرچی بگم بلیط سوخته است.
اصلا نشیدم چون فایلو نمیدونم راجع به چیه و ایده خاصی ندارم.
نمیدونم، من فقط توی ترور خبری همش دیدم که انتشار فایل صوتی ظریف در مورد انتشار پارت صوتی ظریف در مورد اون این اون، من فقط تیترشو میبینم رد میکنم. اون خیلی مهم نیست، هر از گاهی چیزی از این خبرو در میاد، چیز مهم نیست، چیزی هم
نیست. اصلا پیگیر اخبار نیستم. این خود اخبار الان یه خورده ذهن آدم مشغول میکنه، بعد من کاری هم نمیتونم در قبالش بکنم. یعنی اصلا وقت تلف کردنه. من بیام حالا گوشم بدم، کاری نمیتونم در قبالش بکنم.
اینا دو جنان دیگه با هم درگیرن، جناب احمدی نژاد، جناب ظریف، هم دیگه رو میزنن دیگه. البته هیچ تأثیری به حال مردم نداره، هیچ تأثیری به حال مردم نداره. مردم همون بیچاره است، همون گرفتار است. چه تأثیری داره؟
اصلا عمل کرده اینا برای ما اصلا مهم نیسته، چون هیچ کدومشون برای مردم کاری نکردن. حالا میخواد دیپلماسی آقای ظریف باشه، با اون یکی‌ها باشن، میخواد سران سه قوه باشه، از هیچ کدومشون راضی نیستیم و همه‌شون هم باید به خدا جواب پس.
خب ببین، سند محرمانه رو اصولا من نوعی آدم عامی که نمیدونه که اصولا یه نیروی نظامی عیار اطلاعاتی حساب میشن، کسی بوده که بالاخره تونسته با آقای ظریف صحبت کنه، صدای اینو ضبط کنه. هرچی هست از مقاماته، این هر کسی هستش نزدیک ایشونه یا هرچه از اونجا پخش شده. این چون سیاسی حساب میشه دیگه، اگه من افراد عادی که نمیتونیم با آقای ظریف صحبت کنیم، صداشو ضبط کنیم.
اینا همش بازی های سیاسیه که این ابرقدرت ها دارن انجام میدن تا الان توی این وضعیت که واقعا اقتصاد کشورها، حالا نه فقط ایران، توی معرض خطر کرونا هستش، داره بدتر میشه، دامن میزنه. و اینکه واقعا هم رهبر بزرگمون درست میگه و هر چیزی که ایشون میگه ما باید به ایشون اقتدا کنیم.
کشور ما کشور مافیاییه، قارت واقع داره قارت بکنن، اقتصاد شده دست مافیایی، مردم بیچاره شدن. یا اینا نمیفهمن، نمیدانن اینا.
این فقط ما مردمیم که میتونیم الان این کشور رو بسازیم، نگهش داریم. اینا همشون میان و میرن، این مسئولا همشون یه مدت موندنیان، بعد یه مدت میرن. این فقط ماییم که میتونیم این کشور رو نگه داریم.
از دیگه انتخاباتی میشه یه داستانه شروع میکنن، یه حرف حدیثه شروع میکنن که حالا یا از طرف مقابله، یا مثلا میگم رقیبا این کار رو میکنن، یا دشمن این کار رو میکنه. ما همیشه هرچی میشه میدازه گردن دشمن.
انتخابات یعنی کمرنگترین، بیهودترین هم انتخابه برای چه دو سال جمهوری اسلامی ایران. چه انتخاباتی؟ هنوز اصلا کدام مردم، کدام شو، کدام انگیزه؟
من خیلی نگران این انتخاباتم، چون کل رسانه‌های خارجی، کل دیدای خارجی رو کشورمون روی دید انتخاباته دارن به این نگاه میکنن، مردم چقدر حمایت کنن، حمایت نکنن.
با این مردم گرسنه نمیخواید از دشمن امتیاز بگیرید؟ شما که اقتصاد رو نابود کردید، چرا به مردم دروغ میگید؟ تاریخ رو وارونه جلوه میدید.
به نظر میرسد گفته‌های بعضی از مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی در یک موضوع همپوشانی دارند، اینکه اقتصاد ایران با بحران روبرو است. اما سیاستمداران منتقد مقصر را مجری سیاست‌ها می‌دانند، نه سیاستگزاران میدان و دیپلماسی که سرنوشت توافق هسته‌ای و تحریم‌ها در دستشان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. تا بخش‌های بعدی.